همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و بزرگوارانی که همینجا حاضر هستن، تبریک عرض میکنم به نوبه خودم عید سعید قدیر رو و بهتر بگیم بزرگترین عید شیعیان و ولایت مداران رو خدمت شما بزرگواران. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. ممنونم از حضور شما. همونطور که عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت میدونن و بارها و بارها ما جناب آقای رائفی پور رو دعوت کردیم در برنامه‌هامون، برنامه‌های زنده و خدمتشون بودیم و شاید برخی از عزیزان حضار هم با بیان ایشون آشنا هستن. امشب عید قدیر خم رو پشت سر گذاشتیم، شام عید قدیر هست و انشالله و تا میگم شام یاد حرف شما
شام رو گفت آقای رائفی
چی بگم آقا
آقا شما تا وارد تخصصی وارد بحث نشدی تو. من از حوزه خودم یه سوال از شما بپرسم آقا، میانه و نسبت شما با لبخند و شادی و طنز، و چون مولا علی هم میدونید که خیلی به این صفت مشهور بودن.
خدمت شما عرض بکنه، اینو بعد از افرادی که با من سر و کله در واقع میزنن پرسید. من خودم آدم خیلی شوخی هستم.
خیلی خوب. من اصلا از لباساتون فهمیدم خیلی سفید و قشنگ و شاد.
یعنی کسایی که لباس سفید میپوشن شوخن؟
نه نه، این شادید با خودش به همراه.
من نکته زیبا فهمودن آقای رفیعی، این که امیرالمومنین در صدر اسلام در میان صحابه متهم به شوخ طبع بودن
کثیر اللعاب.
بله، اونها چون خیلی بد اخلاق بودن و این کار امیرالمومنین رو ایراد میدونستن، در حالی که بله. من اعتقاد دارم کسایی که اهل خندرو نیستن و بزلگو نیستن اولاشون امیرالمومنین نیست، کسی دیگه است. حالا کی دیگه حالا من اونو نمیدونم.
خب جامعه رائفی پور امشب که خلاصه شام عید قدیر خم هست و جشن ولایت و امامت آقا امیرالمومنان علی علیه السلام رو جشن گرفتیم، من همیشه تو این برنامه‌ها تو این دو سه روزه عرض کردم امروز روز ولادت امامت و ولایت هست و آغاز امامت و ولایت، هرچند وجود مقدس و نازنین نبی گرامی اسلام بارها و بارها به شکل‌های مختلف به عبارات مختلف ولایت امیرالمومنین رو معرفی می‌کردن، بیان می‌کردن، به مردم گوش زد می‌کردن، کد می‌دادن، اما دیگه اوجش در روز عید سعید قدیر خم امروز بود، اون هم در سال دهم ذی‌الحجه، اون هم در صحرایی که نزدیک به 120 هزار نفر حداقل حالا اون چیزی که نقل کردن بودن از کسانی که در مدینه بودن، در مکه بودن و جزء صحابه بودن. امشب برای ما چی آوردید؟ از قدیر می‌خواید برای ما بگید ان شاءالله.
بله، خدمت شما عرض بکنم با توجه به اینکه حالا وقتم ضیقه و من خیلی کوتاه می‌خوام عرض بکنم، اینه که من اعتقاد دارم شأن عید قدیر حقیقتاً آن هست ادا نمیشه و ما متوجه نیستیم، فکر میکنیم یه عیدیه مثل بقیه عیدها. نه خیر، این عید عید الله اکبره. بله. بنده دوتا عید رو برای شیعیان و کل مسلمانان، مسلمان واقعی، بسیار مهم میدونم، نیمه شعبان و عید قدیر رو. عید قدیر روزی است که باید جشن بگیریم که هدایت کامل شد، آخرین ورژن به قول امروزی ها از هدایت الهی رسید، آخرین آپدیت ها هم به قولی بله انجام شد، آنچه که به نوح وعده داده شده بود و من شیعته لابراهیم، به حضرت ابراهیم وعده داده شده بود، به حضرت عیسی علیه السلام وعده داده شده، به پیامبران اولوالعزم حضرت موسی، این بود که یک همچین روزی دین کامل خواهد شد. مثل امروزیش من بخوام بگم مثل نرم افزاریه که برای هدایت انسان لازمه و آخرین آپدیتش اومد و با این آخرین آپدیت تا آخرین روز قیامت هم همین بود خواهد بود. حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، حرامش هم حرام تا روز قیامت. حالا متاسفانه عده اومدن ویروس نصب کنند همچین روزی، یعنی ویروس وارد کنن اما نتوانستن. یریدون الله یطفئ نور الله و افواههم و الله متم نوری
چرا اون چرا حل کافر بر فروزد، هر آن کس پر کند
ریشش بسوزد.
هم ریش و هم ریشه.
بله، این اتفاقاتی هم که داره میفته، من زیاد بنا ندارم کام مردم رو تلخ بکنم، اما حقیقت شادی از نظر بنده اینه که یک انسان دلشو به دست خدا، یک شعر زیبای ما داری میگه غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در روز عید قدیر ما روایت هایی هم داریم که فرمودن اهل بیت که ما اهل بیت داغ دلمون تازه میشه، که چرا از اکثریت مردم این نرم افزار هدایت گرفته شد. از این حیث باید افسوس خورد. اما شعری که برادرمون خوندن حقیقتا همینه، روز به روز هرچه میگذره حجت داره تمام میشه، بر مریدان و محبان اهل بیت داره اضافه تر میشه، این محبت هم کیفیتش داره میره بالا. قبلا میدیدی مردم 40 تا 60 بودن از 0 تا 100.
بله.
میدیدی طرف ماه رمضان و ماه محرم این دوز دین مداریش میرفت بالا، روزای دیگه خورده میدیدی کم میشد. اما الان واقعا با این قربال هایی که داره صورت میگیره، با این حجت های آشکاری که داره تموم میشه بر مردم، همه به حقیقت امیرالمومنین دارن میرسن. آدم وقتی این اتفاقات و این انحرافاتی که در اسلام بعضی ها به وجود آوردن و اسمش هم میخوان بذارن یک نوع ورژن از اسلام، در حالی که اینها اسلام نیست، اینها ویروسه، وقتی اینها رو آدم نگاه میکنه 1000 بار میخواد بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المومنین و ائمه المعصومین. یک واقعیت و یک حقیقته. بنده هر بار که این مفتیهای وهابی رو میبینم، این مفتیهای نفتی وهابی رو میبینم،
مفتیهای مفتکی
نفتی
هم دارن، مفتی هم
تبعات داره فرمایشاتشون،
بعدن هم تبعات جهانی داره.
خدمت شما عرض بشم که آدم واقعا افتخار میکنه که با قال امیر المؤمنین ها دینشو پیدا کرد، با قال صادق و قال الباقر دینشو پیدا کرد. شما برید تمام کره زمین رو بگردید، در تمام ادوار تاریخ، اصلا مسلمونیمونو بیاریم بذاریم کنار، بسم الله.
بله.
گبر، یه آدم بیدین، یک نگاه غیر دینی داشته باشیم. شما بگردید اگر یک حاکم، یه پادشاه، یه امپراتور عادلتر از علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کردید، بنده مشتریم، بیارید.
و بی اعتناب قدرت.
بله. انوشیروان عادل که دیگه اسم گرفت، وقتی یه کفاشی رسید بهش گفتش که من کل به قول پوتینای سپاه تو من درست میکنم، بذار بچه‌ام درس بخونه، گفت نه. یعنی باز همون سیستم طبقاتی رو راند. و بی اعتناب قدرت به معنی واقعی کلمه، براش هیچ فرقی بین فرزند خودش و فرزند کسی دیگر نبود، بین یک پیرزن یهودی که تحت ذمه اسلام بودن با اون کسی که توی کوفه تو پایتخت امپراتوری، حالا به معنی بدش نگیرن دوستان، میخوام وسعت سرزمینی رو بگم، این واقعا فوق‌العاده است. امیرالمومنین سیاه‌چال‌ها رو آورد روی زمین و زندانی‌های حضرت برید نگاه بکنید می‌بینید عموما اقتصادی بودن، یک عجیب غریب بوده اصلا در دوران این، باعث میشه امثال جورج جورداکایی که اصلا مسلمان نیستن بیان جملات عجیب غریبی بگن. بله. میاد میگه که مادر دنیا از زادن همچون علی ابن ابی طالب عقیم شده است. میگه مگه ممکنه علم احتمالات هم بیاری وسط؟ امکان نداره. علی یک حادثه بود، یک اتفاق بود، امکان نداره یه علی دیگه بیاد روی زمین. یعنی ما حتی لازم نیست حتی واقعا نگاه دینی داشته باشیم، بگذارید کنار نگاه عقلی داشته باشید، که البته کلا ما حکمه به العقل حکمه به الشرع فرقی نداره، اما با این وجود شما یقین بکنید مثل امیرالمومنین تکرار نشده. به قولی امیرالمومنین برازنده ایشونه. این من خیلی جاها اصلا نام مبارک حضرت رو میخوام ببرم میگم حضرت امیر، امارت مال ایشون. بله. فقط حیدر امیرالمومنین است. من یه نکته رو عرض بکنم، ببینید بزرگواران ناراحت نشید از امروز وقتی میبینید عده تکفیری خودشون رو مسلمان نامیدن، عجیب نیست. و یک عده مقدس نما که از قضا تو سجادم خوابشون میبره و دم از خدا و پیغمبر میزنن، اینا خودشون رو مسلمان بمونن، عجیب نیست و جدید نیست. و از اون طرف هم اینطور نبینید که یک عده‌ای که هدف وسیله رو توجیه بکنه و دنبال تجارت و لهو و لعب باشن، برگردن بگن ما مسلمونیم. امیر مؤمنان با این دو گرایش از اسلام جنگیده و اینها رو مسلمان نمیدونسته. امیر مؤمنان همونطور که با معاویه میجنگه که نماد اسلام پراگماتیسته، اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلامی که برای رسیدن به قدرت هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. بله، ماکیاولیستن، اخلاق میذارن کنار. از طرف دیگر با این که میشه اسلام سفین، با اسلام نهروان و اسلام خرمقدس ها و مقدس نماهای جاهل و بیشعور هم میجنگه. امروز هم شما نماینده های این دو تا اسلام رو دارید میبینید در خاورمیانه، یکی ترکیه که یک اسلام لایک و سکولار داره ارائه میده، اسلامی که دروغ میتونه راحت بگه، اسلامی که میتونه از داعش حمایت بکنی و از اون طرف هم بیا تو ائتلاف ضد داعش مثلا باشی، از اون طرف هم اسلام سعودی ها. اگر روزی ما جمهوری اسلامی با این دو نوع اسلام مشکل نداشتیم، یعنی با اسلام ترکیه و اسلام آل سعود، بدانید ما یکی از همونا شدیم. و بابت این مخالفت ها افتخار بکنید، هر چند هزینه داره. ببین آدم عاقل به زور دنبال هزینه نمیگرده ها، عرضم این نیست خب، اما یک سری از این هزینه ها اجتناب ناپذیره. علوی بخوای بمانی، حیدری بخوای بمانی، لاجرم اونها سراغت میان. و شما میبینید در ظاهر باید اسلام مدل ترکیه و اسلام مدل آل سعود با هم در تضاد باشن، چون یه اسلام سکولار و لایکه، این یک اسلام به قول امروزی ارتدوکسه، اما میبینید هر دو سر بسیاری از مسائل با هم اشتراک دارن.
تبریک گفتن مدیریت آل سعود و
مثالی که بنده میخواستم بزنم بشه فهمم. وقتی اردوغان میاد اینو تبریک میگه، وقتی در حمایت از داعش و تکفیری ها عین همن، این یعنی الحمدلله اسلاممون علوی است تا الان. و اصل ماجرا هنوز همینطور باقی مانده و داریم پیش میریم و این رو نباید فراموش کنیم. این دوتا گرایش انحرافی که به اسم اسلام دارن، به قول خانش های غیر حقیقی از اسلام، همیشه باید مواظب اینها باشیم، نه به دامان این طرفی بریم نه به دامان اون طرفی. اینا دو لبه یه قیچن که دست یک نفر هستن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای رفیع نوتی هست.
نه خیلی ممنون، دست شما دادن. حالا یه قسمت دیگه هم قرار دادن.
آره، ما ان شاء الله یه بخش دیگه هم خدمت آقای رایفی پور هستیم. من یک سوال خیلی کوتاه بکنم و بپرسم آقای رایفی پور، ببینید که ما کارهای شما رو حالا هم جلساتی که داریم و تو دانشگاه تو جاهای مختلف برای جوان‌ها به ویژه که خیلی هم مشتاق صحبت‌های شما همیشه هستند و دنبال این هستن کلیپ‌های شما رو تهیه کنن ببینن و انتشار میدن، امروز یک جوان بچه شیعه بخواد شیعه حقیقی و واقعی بمونه، اگه بخواد چند تا معیار، یه چند تا فاکتور برای ما بگید که توی مسیر ما باشیم، تنها اسمی و شناسنامه‌ای نباشه، که البته اون هم برای خودش عزتی است، افتخاری است، اما نه این معرفت برسه به اون درجه عالی و والی خوده، والای خودش.
چشم. خدمت شما عرض بکنم که حالا اون عزیزانی که نمی‌بینن اون جلو با من گفتم پرقیه. من کلا مدلم اهل شفاف سازی. خدمت شما عرض بشم که منم پس مجبورم حد اکثر توی 4 دقیقه جواب بدم، یه دقیقه خدافظی کنم.
خواهش می‌کنم.
محضر شما عرض بکنم خیلی نکته کلیدی فرمودن. ببینید خیلی‌ها میان همین الان من این بغل نشسته بودم، یه جوان اومد گفت آقا ما چیکار کنیم حالا؟ این خیلی سوال خوبیه. ببینید یک شیعه بنده اعتقاد دارم باید متناسب با زمان خودش تربیت بشه. این که معصوم فرمود فرزند زمانت باش، خود حضرت امیر هم میفرمودن، فرمایش از حضرت امیره، یعنی چی؟ یعنی این که یک روزی لازم شما کلاشینکوف بلد بشی به بازو بسته کنی، هنوزم لازم هست یاد بگیری، اما امروز چه دانشی هست که شما باید سراغش بری و به روز باشی؟ ببینید 11 تا امام ما به شهادت رسیده، چه ترور خونین یا ترور توکسینی و سمی. دلیلش میدونید چی بوده؟ این که ما تربیت درست نشده بودیم برای حفظ جان امام زمانمون، بلد نبودیم وقتی امام زمانمون داره نماز میخونه، خب دو نفر محافظ وایستید، چرا همه تون اقتدا میکنید؟ اینجا اون محافظ وایستادن چه بسا از اون اقتدای نمازه ثواب بیشتری هم داشته باشه، اما یاد گرفتیم، اما هزینه‌اش سنگین بود، علی از دست دادیم، بلد نبودیم، عده و عده نداشتیم، امام زمانمون 14 سال تو زندان انفرادی بود. الان شیعه به اون عده و عده رسیده. امروز شما میبینید با یک نکته‌ای که رهبر کشور ما پیرامون این بحث حجاج میگه، اصلا معامله عوض میشه خب و معادله میچرخه. خب این یعنی چی؟ یعنی الان توان حمله نظامی به ما ندارن. اما میخوام عرض کنم خدمتون، امروز عرصه جنگ همش نظامی نیست، امروز باید سواد رسانه‌ای خودتون رو ببرید بالا. یه دونه کلیپ برات فرستاده میشه، یه خبر برات فرستاده میشه، میبینی بازی میخوری، سر در نمیاری. من عرض کنم خدمت شما، سوریه رو با همین کلیپ ها و عکس ها ریختن به هم. کلیپ میومد آقا نمیدونم مثلا ارتش بشار اسد دارن یکی رو میزنن، فیلم هم دارن میگیرن، بعد همون فیلم هم میان پخش میکنن، انقدر نادونن مثلا. که چی میزنن تو صورتش، میگن قل لا اله الا اسد، بگو خدای به غیر از مثلا بشار اسد. کدوم آدم عاقلی هم شرف میزن؟ این چه اثری رو مخاطب میذاش؟ عجب، پس اینا کافرن، پس برم اسلحه دست بگیرم بجنگم. اینجا میشه که طرف نمازم میخونه، روزم میگیره، حجم میره، تمامه. میبینی آدم مقیدی هم هستش، اما چون با سواد نیست، علوم رسانه رو نمیدونه، چیزی از عملیات روانی که از جنگ نر بهتر بگم نمیدونه، بازی میخونه. ابن ملجم داشت رد میشه، صدای گریه های زنا و مادرهای کسایی که تو جنگ نهروان کشته شده بودن شنید، دلش ریخت به هم. ببینی خودش تو رکاب امیرالمومنین داشته بله. میجنگیده یا صفین یا نهروان میشه، میگم صفین رو میشتم، میریزه به هم، میگه علی اهل نماز رو کشت، علی اهل قبله رو کشت، برم شمشیر بکشم علی ابن ابی طالب رو کشم. چه قسم حضرت عباسی وسطه، چه دلیلی وسطه که امروز من و شما دوچار این مشکل نشیم؟ بریم سواد رسانه‌مون رو ببریم بالا. من خیلی‌ها رو می‌بینم با من تماس می‌گیرن، آقا این کلیپه چیه، این عکس، این صحبت یک بنده خدا رو تیکه می‌کنن. همین چند وقت پیش بود من گفتم آقا شما گفتی 3 سال دیگه ظهور شکل می‌گیره، گفتم آقا این توقیت کدوم آدم عاقلی هم چه حرفی رو می‌زنه، چیز واضحه. گفت آقا به نقل از شما تو شبکه‌های مجازی پخش شد. ببینید همین سر همین ماجرای منا چقدر اخبار راست و دروغ پخش شد، و اصلا دشمن میاد اخبار دروغ پخش می‌کنه که شما بازی بخوری. وقتی به اون استناد میکنی، بعدن که بخوای حرف حسابم بزنی، میگن آقا اینا همه حرفشون همینه. برید عزیزان سواد رسانه‌تون رو ببرید بالا، هوش رسانه‌تون رو تحریک کنین، بقیه علومی که لازم بود از ابتدا بیاموزید، قرآن، ثقلین، این چیزا که سر جای خودش هست، اما اون چیزی که امروز لازمه علم و دانش رسانه است. به نظر من یه بچه شیعه باید استاد این مسائل باشه.
در واقع فضای مجازی که در اختیار ما هست تنها برای سرگرمی، تنها برای بازی، تنها برای اینکه گاهی ساعت‌ها وقت شیرین و عزیز خودمون رو تلف نکنیم بیهوده حساب شده باشه. در واقع
من الان اینی طرف میریم مغازه، قدیمای مغازه دارا مشتری از تو خیابون میکشنن تو، الان میره بالا سرش وایسادی آقا این چنده، آقا این کلهشون توه،
آره توی
هم نرم چی داره کلش بازی میکنه، اونم داره چی بازی میکنه. این واقعا اصلا همه این چیزاشو بذاریم کنار، وقت شما به خدا قسم یه لحظه همین الان چند سال سنتونه تو ذهنتون تصور بکنید، خب تا الان فهمیدی چه جوری گذشت، بعد اینا متوجه نمیشی.
آره دیگه
بابا، خب چقدر
یکی از اولین سوالاتی که در قیامت میشه، میگین عمرت را
چگونه
گذراندی؟ الان ما باید بگیم تو نرم افزارا
من کلش بازی کردم مثلا، یا تو این روم بودم. من هیچ چیم گیرش نمیاد، طرف این 6 7 ساعت عمرشو گذاشته، یک مش وقتش وقت صرف مزخرفات و خزعبلات کرده، این خیلی بده.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد رائفی پور، استفاده کردیم، لذت بردیم، ان شاء الله ما فرصت باشه یک بخش دیگه هم خدمت شما باشیم. و از بیان
فکر کنم البته این چند سال شد، چون به من فرمودن که دو تیکه باید بیام، گفتم آقا هر دو تاش یکی بکنید که ما دیگه ساعت 3 و 4 نرسیم زیارت هم هنوز نرفتیم.
خب ان شاء الله که مشرف میشید. و ما یه طنز خیلی قشنگی رو آقا رضا رفیعی برای وهابیا و خلاصه آل سعود خوند، ما هم یک دعا کردیم، ملت هم آمین گفتن. انشالله نزدیک هست یا نه ببینیم یه روزی.
چرا شاهد دعایی آره، چرا ویران نگردد کاخ ظالم، مگر تیر دعایی کاروگر نیست؟
انشالله. بله دعا بفرمایید و انشالله همه من و شما به چشم سرمون سقوط عجیب غریب و ویران شدن این کاخهای آل سعود رو به دست پابرهنه ها، این رو تأکید میکنم، خواهیم دید. در این یقین داشته باشید و شک نکنید
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب رفیع، عرض کنم که بدرقه بکنیم و خداحافظی بکنیم با آقای رائفی پور عزیز. خیلی لطف کردید، ممنونم از لطف شما، تشکر کنید آقای رائفی پور رو، خیلی ممنون هستم. بیشتر آقای جان دست نمیزنن
با خاطر اینکه من و شما خودمون هم نمیزنیم، شدیم عالم بی عمل. آقا دست
بزنید. خب آقا اجازه بدید که من یه بار دیگه سوال مسابقه رو بگم.
بله. شما یه خود همچنان در حال دیدن جشن شهرداری